بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت قبولی طاعات و عبادات برآورده شدن حاجات تأجیل در فرج و ظهور آقا و مولای من حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند ختم کنیم. روزهای پایانی ماه مبارک رمضان است. جا دارد انسان در این آخرین روزهای این ماه این محاسبه ای بکند خودش رو. بنابر روایات انسان باید آخر هر شب از خودش حساب بکشه. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام بنابر نقل فرمودند که اون کسی که هر شب به حساب خودش رسیدگی نکند شیعه ما نیست. یعنی اینقدر مسئله محاسبه مهم. لااقل هفته یک بار انسان، ماهی یک بار. حاسبوا انفسکم، فرمودند که وقتی هم میخواید خود رو به حساب بکشید خیلی سخت باشد، مثل یک شریک سختگیری. حتی ریالش هم حساب میکنند در این شراکت ها. اینطوری از خودت حساب بکش که فلان عمل را انجام دادی، نه اونگونه که باید کار نکردی، وظیفت و تکلیفت رو انجام ندادی، اخلاص نداشتی. انسان خود رو مؤاخذه بکند، حساب بکند، از خودش حساب بکشه. همین موجب میشه انسان از غفلت بیرون بیاد، موجب تنبه انسان میشه. گفتن که یک عارفی 60 سال از عمرش گذشته بود، یک زمان نشست گفت که خب حالا از این 60 سالی که خدا به تو عمر داده 15 سال هنوز به سن تکلیف نرسیده بودی، 45 است. اگر در هر روز فقط یک گناه کرده باشی، یک بیشترم، و خدای متعال بخواد به خاطر همین یک گناه فقط یک تازیانه آتش در روز قیامت به تو بزند، 45 سال، 45 تا 365، 20 الی 30 هزار روز، فقط هر روز یک گناه، بیشتر نه، به ازای هر گناهی هم فقط یک تازیانه آتش. چه میشه؟ گفتن یه نعره ای زد افتاد و از دنیا رفت. انسان از خودش حساب بکشه این موجب تنبه تذکره. از جمله این روزهای پایانی آخر ماه مبارک رمضان، این ماهی که به فرموده بزرگان قطعه بهشتیست در میان جهنم سوزان دنیا، ماه رمضان این گونه است. از جمله اینکه حساب بکند چقدر به هدف روزداری رسیده است. هدف چه بوده در مسئله روزه گرفتن؟ مقدمتاً من این مطلب را عرض بکنم که همه احکام الهی، اوامر و نواهی خدای متعال، محرمات و واجبات، همه هدفی دارد، چون خدای متعال حکیمه. هر دستوری داده با حکمت حساب دارد، هر چیزی رو نهی کرده حساب داره. حالا بعضی از فلسفه احکام رو و اوامر الهی رو ما در قرآن در روایات میبینیم. بزرگان هم مثلا جمع آوری کردن علل و شرایع. مثلا فلسفه نماز چیه؟ چرا خدا نماز رو واجب کرد؟ چرا حج رو واجب کرد؟ علتش چیه؟ بعضی موارد هم نگفتن. مثلا چرا خدای متعال نماز ظهر رو 4 رکعت قرار داد؟ واقعا فلسفه حقیقیش چیه؟ چرا نماز صبح 2 رکعت؟ بعضی متاسفانه میگن آقا تا من نفهمم علتش چیه انجام نمیدم، در صورتی که خیلی اشتباه میکنن. ببینید، خدای دستور داده است که حکیمه. یقیناً یه حکمتی دارد، حال بیان شده، من نمیدانم. اینکه انسان میره پیش یک متخصص، متخصص چشم، متخصص قلب، دستوری میداد. آیا شده که مثلا یه بیماری بگد که آی دکتر چرا این قصر رو دادی؟ میگد اگه میخوای بفهمی باید 30 سال درس بخونی تا بفهم. عقل انسان میگد آقا در همه مسائلت مراجعه به متخصص بکن دیگه. چطور میشد در مثلا مورد بنایی و معماری ما میریم سراغ متخصصش؟ در مسائل دین هم همینطور. اگه کسی بگه من تا نفهمم فلان واجب را انجام نمیدم، معلومه از دایره عقلا خارجه. کسی بگه آقا چرا من باید تقلید بکنم؟ خب این سیره عقلاست. عقل انسان میگه در اون کارهایی که وارد نیستی مراجعه به متخصص و کارشناس بکن. اگه گفتی نه من این کار رو انجام نمیدم، معلوم از دایره عقلا خارج. حال در بعضی از موارد میبینیم در قرآن کریم در روایات فلسفه و حکمت اون واجب یا اون حرام بیان شده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. چرا خدای متعال نماز واجب کرد؟ یکی از حکمتاش اینه، این نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. شما هر جا و هر محل، هر کوچه می‌بینید که مثلا خدای نکرده حرام در اون زیادن، منکرات زیاده، نیاز نیست برخورد اون چنانی بشه، شما بیاید نماز رو در اونجا گسترش بدید. اصلا خود روح نماز موجب میشد منکرات از بین بره. هر محله دیدیم که مشکل دارد، فساد زیاده، مسجدش باید رونق پیدا بکن. همین که نماز بهش اهمیت داده بشد منکرات میرد. هر جا دیدید گناه میشه اقامه جماعت، نماز جماعت. حال فلسفه روزه چیست؟ خب میدانید که این احکام الهی هم یک حکمت‌های معنوی دارد، روحی دارد، هم یک حتی آثار مادی دارد بر جسم انسان، بر حتی اقتصاد ما اثر داره، بر بدن ما اثر داره. نماز نه تنها اینکه انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد، بهترین ذکر خداست، اقم الصلاة لذکری، حتی جسم انسان رو سلامت می‌دارد همین نماز. دیدم جدیداً بعضی از این دانشمندان قلبی گفتن اگه می‌خواید بدنتون سالم بماند مثلا شبانه روز یک ربع الی 20 دقیقه این چند تا حرکت رو انجام بدید، یه مقداری بایستید، پاتون رو بزن راحت اینطوری بگذارید، بعد خم بشید، بعد رو زمین قرار بگیرید. دیدم عیناً همون حرکات نماز ماست، همین نماز. یا سفارش شدیم ما به سجده های طولانی، به ویژه الان دیدم باز توصیه اطباء این است که به خاطر همین موبایل ها و این امواج کذایی که میدونید یکی از آثارش اینه، انسان رو دچار بیماری میکند، خصوصا مغز و تومورهای مغزی امثال اینا. بالا همین هاست، همین راهش چیه؟ خصوصا اونا که زیاد از موبایل استفاده میکنن. یک معنا تخلیه الکتریکی باید کرد بدن رو، و راهش هم یکی از مواردش آن است که انسان صورت رو زمین بگذاره، این پیشانش رو بگذاره رو زمین، تخلیه بشین الکتریکی که در الکتریسته که در بدنش هست، جلوگیری از خیلی از بیماری ها میکنه. اینه که سجده طولانی مثلا توصیه شده. برحال روزه هم همینطور یک سری آثار جسمی دارد، فرمود صوم و تصح و روزه بگیری تا سالم بمونی. دیدم باز یکی از دانشمندانی که جایزه نوبل هم گرفته بود چند سال پیش یک مقاله ای داده بود که وقتی انسان 9 ساعت بیشتر گرسنه میماند، غذا نمیخوره، کم کم این سلول های سالم سلول های معیوب رو میخورند، مثلا سلول های سرطانی و سلول هایی که مشکل داره، همین موجب میشد که انسان سالم بمونه از سرطان ها، از خیلی از بیماری ها. سومو تصحو، این است که حضرت فرمودن روزه بگیرید تا سالم بمونید. اما یک آثار معنوی هم باید این روزه داشته باشد. اما فلسفه و حکمت روزه گرفتن رو در قرآن کریم میبینیم، هم در روایات، از جمله در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها که این خطبه فدکیه خطبه خیلی مهمی است. دیدم یکی از بزرگان میفرمودند که نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام این تفسیر خطبه فدکیه فاطمه زهرا. حال ببینید این خطبه فدکیه چی؟ تفسیر خطبه فدکیه است که نقلی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود اگر خطبه های فاطمه زهرا نبود این منافقین شناخته نمی شدند، حق از باطل شناخته نمی شد. الان هم همینطور هست، یعنی باید بها داد به این خطبه از زبان اون شخصی. این خطبه بیان شده که لیلت القدر است، حقیقت لیلت القدر، که انا انزل الله فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. امام صادق علیه السلام فرموند که این لیلت القدر حقیقتش فاطمه زهراست، یعنی صدیقه طاهره ظرف قرآن است. ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، ظرف قرآن، قرآنی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اون شخصیت این خطبه رو بیان فرموده است که در همین حدیث شریف کسائی که قرائت شد دیدیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود من و پدرم رسول الله، شوهرم امیر المؤمنین و فرزندانم حسن و حسین، وقتی زیر اون کسا قرار گرفتیم دیدم خدا دارد سخن میگد با ملائکش. قال الله عز و جل انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا. یعنی به ظاهر فاطمه زهرا زیر کساس، زیر عباس، اما گویا عرش خدا در محضر فاطمه زهرا است. دارد از گفتگوی خدا و ملائکه به ما خبر میدهد که ملائکه به خدای متعال اینگونه عرض کردن، حضرت حق اینگونه فرمود. این علم زهرای مرزی است، به ظاهر رو زمین، اما گویا همه عرش خدا در مقابل اوست. حقیقت لیلة القدر در قسمتی از این خطبه فدکیه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با فلسفه بعضی از احکام حضرت اونجا بیاناتی دارن که خدای متعال چرا نماز رو واجب کرد، چرا حج رو واجب کرد. میرسد به روزه، فرماد و صیام تثبیت للاخلاص، خود رو یه حسابی بکنیم ببینیم بعد از این 27 روز ماه رمضان به این هدف روزداری رسیدیم یا نه. خدای متعال از این جهت روزه را واجب کرده که اخلاص ما تثبیت بشه، محکم بشه، ما اهل اخلاص بشیم. خب من اگه بخوام خودم رو محکی بزنم ببینم آیا اخلاص در وجود من بیشتر شده یا نه، آیا نشانه ای دارد؟ گفتن بله. مثلا یکی از نشانه های اخلاص اینه، اگر شما کاری رو برای خدای متعال انجام دادین منتظر تشکر از دیگران نباش. این که مثلا فلان جلسه یا اقامه کردی، فلان کار خیر رو انجام دادی، به محرومین رسیدگی کردی، حالا اون فرد بیاد از شما تشکر بکن، اصلا انتظار تشکر نداشته باش. اگه دیدی منتظر هستی دیگران از تشکر بکنن، یعنی اخلاص کامل در این عمل تو نبوده است. البته دیگران وظیفشون این هست که تشکر بکنن. در نقد داریم در روز قیامت یه فردی رو میارن، یعنی فلانی تو اینقدر بهت نعمت دادیم چرا شکر نکردی؟ میگه خدایا من خیلی شکر کردم، این همه ذکر الحمدلله گفتم، این همه جواب میاد نه شکر نکردی. چون از اون واسطه ها تشکر نکردی، گویا شکر من خدا رو هم به جا نیاوردی. اگر من فلان نعمت رو به تو رسوندم از طریق فلان فرد بود، چرا از او تشکر نکردی؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. چون از او تشکر نکردی، گویا از من خدا هم بله تشکر نکردی، شکر من رو هم به جا نیاوردی. ما وظیفه‌مون این هست که از این واسطه هم تشکر بکنیم، اما اینکه خود اون فرد انتظار داشته باشد از او تشکر بشه، نشان دهنده این است که نه، اخلاص در کارش نبوده است. این یک نشانه. یکی دیگر از نشانه های اخلاص این است که امام هادی علیه السلام در یه دعایی دارد میفرماد که از خدا بخواید، خدایا لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، خدایا ایمان من رو آریه ای قرار نده فقط ما رمزون اهل دعا و مناجات و اینا باشن، بعضیا فقط ما رمزون نماز میخونن روزه میگیرن دیگه غیر از ما رمزون، خدای ایمان من آریه ای نباشد فصلی نباشد، بلا تخرجنی من التقصیر، خدایا من رو از دایره تقصیر بیرون نبر. یعنی چه؟ یعنی خدای من هر چه انجام دادم باز خود رو مقصر بدانم، به خودم بگم نه وظیفت رو اونگونه که باید انجام ندادی، خودم رو طلبکار از خدا ندانم، خودم رو بدهکار از خدا بدانم. نگیم خدایا یک ماه برات روزه گرفتم، برای خدا روزه گرفتی؟ خدایا فلان کار رو برات انجام دادم، بعضی ها طلبکار از خدا هستن، بعضی از اولیای الهی طلبکارن، مثلا یک کربلا رفته است آمده است من دیگه نمیرم چون فلان حاجت رو داشتم آقا نداده دیگه کربلا نمیرم. اولا این که اگه راهت داده ابی عبدالله منت گذاشته سر، اگه هر کسی میتونه ظاهر امام حسین باشد، اگر خدای متعال بهت اجازه داده است و وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام عنایت کرده به تو که خادم هیئت امام حسینی، این رو بدان که بالاتر از پادشاهی عالم نصیبت تو شده، کار خدمت در درگاه اهل بیت کار ملائکه است، کار جبرئیل و میکائیله، اگه به من اجازه دادن خیلی منت به سرم گذاشتن، حالا یک کسی طلبکار باشه، نه من همیشه بدهکارم. ارحم من رأس و ماله رجا، امیر المؤمنین علیه السلام که فقط یک ضربت او، ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین است، وقتی میاد به درگاه خدا میگه خدایا هیچی ندارم، به من علی رحم کن، ارحم من رأس و مال هرج، فقط امیدم به فضل توست، اصلاح و حال بکنم، من چیزی ندارم. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام رو ببینید، حالا هر چه داشته در راه خدا داده است، لبها خشکیده، جگر از تشنگی می سوزد، از بدن مطهر خون می جوشد، صورت میگذرد روی خاک، خدای الهی انت متعا، اللهم انت متعال المکان، عظیم الجبروت، عرید الکبریا، خدای فقیرن الک، من هیچی ندارم، هنوز خودش رو بدهکار خدا میداند، خدای من کاری برات نکردم، این نشان دهنده اخلاص. اما اگر کسی دید که نه از کنم گویی از خدا طلبکاره یا منتظر تشکر دیگران هست، معلومه اخلاص در کارش نبود. حال وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود یکی از فلسفه ها و حکمت های روزه اینه که اخلاص رو در ما زیاد کند، و صیام تثبیت للاخلاص، ببینیم آیا خلوصمون در کارها بیشتر شده یا نه، این یکی. اما چون بحث ما در چند جلسه گذشته در ماه مبارک رمضان بحث قرآنی بود، من فلسفه روزه رو از قرآن عرض بکنم. خدای متعال در قرآن کریم فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فلسفه روزه این است که شما اهل تقوا بشید، اهل تقوا. تقوا یکی از موضوعات کلیدی قرآن کریمه، نزدیک 200 مورد ما در قرآن کریم میبینیم کلمه تقوا آورده شده و مشتقات آن، یعنی اینقدر مهمه تقوا، تقوا، تقوا. خدای متعال فرمود فلسفه روزه این است که شما اهل تقوا بشید. تقوایی که اگر در وجود انسان باشد میتونند از قرآن هم بهره بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این قرآن به درد کیا میخورد؟ کیا میتونن با قرآن هدایت بشن؟ از نور هدایت قرآن بهره بگیرن، نوعی که اهل تقوای. یعنی اهل تقوا نباشی نمیتوانی از نورانیت قرآن بهره بگیری. یا در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها فرماد که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. همه تون رو وارده بله جهنم میکنیم، همه تون وارده آتش میشید. بعد فرماد ثم ننجی الذین اتقوا. اما اون کسانی از آتش نجات پیدا میکنن از جهنم که اهل تقوا باشند. اینا اینقدر تقوا، یعنی اگر اهل تقوا نباشی در آتش میسوزی، اون آتشی با اون توصیفاتی که وقتی که آیه ای در رابطه با جهنم و آتش رو امامان ما علیهم السلام قرائت میکردن، دنگ از صورتشون میپرید، بدنشون به لرزه در میآمد. این آتش فرماد اگر اهل تقوا نباشی گرفتار آتش میشی. در دعاهای ماه مبارک رمضان هم داریم، خدایا من علی به فکاک رقبتی منن، خدایا بر ما منت بگذار، ما را از آتش نجات بده. در شبای قدر بله الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. چگونه انسان میتوند از آتش نجات پیدا بکنه، خلاصی پیدا بکنه؟ با تقوا. ثم ننجی الذین اتقوا. یکی از حکمت‌های روزه هم همینه، ما اهل تقوا بشیم. لعلکم تتقون. معنای تقوا هم که میدونید یعنی انسان خودش رو نگه دارد. البته این یک معناش، معانی دیگری هم برای تقوا بیان شده. مثلا که از معانی تقوا این است که انسان یک ذره میل به دشمنان خدا نداشته باشه، یعنی براءتش کامل بشه، اهل تقوا. دائما اشداء و علل کفار باشد، یک ذره میل اونها پیدا نکنه. با ظالمین دائما در ستیز و نبرد، یک ذره با اونها سازش نداشته باشد. این معنای تقوا. هدل المتقین، قرآن اینها رو هدایت میکنه. اگه میل به دشمنان دین داشتی نه، این بیتقوایی است. ولو اینکه خیلی هم نماز بخونی، روزه بگیری، فردا روز قدس است، هرچند امسال راه پیمایی نیست، اما انشالله باید این کینه نسبت به دشمنان خدا در وجود ما همیشه باشد. اشداء علی الکفار، یک ذره میل به اینها انسان نباید داشته باشد. مهمترین مانع ظهور ولی عصر علیه السلام همین از کنم جریان صهیونیست است و اینها مهمترین دشمنان حضرتن، همین جریان وهابیت که اینا یکی هن. این وهابی هم همون یهود امت هند، نه ما هم یهودی هن. یک ذره انسان میل به اینها نداشته باشه. اما در معنای گفت تقوا که وجود مقدس گویا امیر المؤمنین علی السلام آخرین جملهش هم همین مسئله تقوا بود. دیدم گویا آخرین آیه‌ای که حضرت قرائت کردن، تلاوت کردن و بعد به شهادت رسیدن امیرالمؤمنین علیه السلام، آخرین آیه سوره مبارکه نحل که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. گویا حضرت وقتی این آیه رو تلاوت کردن چشمان مبارک رو بستن به شهادت. آخرین جمله این تقوا. وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها در همون خطبه فدکیه که عرض کردم، اولین آیه از قرآن رو که بیان میکند همین آیت تقواست، آیه 102 از سوره مبارکه آل عمران که فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی اگر میبینیم این همه مصیبت برای مسلمان ها به وجود آمده است، به خاطر عدم رعایت تقواست. این تقوا که اون شخص به نام حمام آمد محضر امیر المؤمنین علیه السلام از که آقا صف لی المتقین، این متقین رو برای من توصیف کن. حضرت اول فرمودن اتق الله و احسن، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، آیه آخر سوره مبارکه نحل. بعد از که آقا یه طوری برام توصیف کن متقین رو که گویا اونها رو دارم میبینم، که خطبه متقین خطبه عجیبی، 110 صفت از صفات متقین رو امیر المؤمنین علیه السلام بیان میکند که به گونه این که این فرد میدید. یخ ما میشنویم این کلمات رو، یه وقت حقیقت این کلمات و ملکوت رو آقا نشان این فرد داد. که شنیدید در آخر خطبه این فرد یک ناله ای زد، به زمین افتاد و از دنیا رفت. تقوا. خدای متعال فرماند که حق تقوا رو به جا بیارید. همه مشکلات انسان این است که حق تقوا رو به جا نمیارد. حق تقوا چیست؟ حق تقاته، تقول الله حق تقاته. امام صادق علیه السلام فرمود که حق تقوا این است که معصیت نکنی و اطاعت خدا کنی، شکر کنی کفران نعمت نکنی، یاد خدا کنی و از حضرت حق قفلت نداشته باش. این یک معنای تقوا. اما بزرگان اخلاق گفتن که تقوا مراحلی دارد. حق تقوا اینه. مرحله اول تقوا عدم شرک است. انسان نسبت به خدای متعال شرک نورزد. دوم دوروبر گناه نگردد. این مرحله بالا. شما وارد دایره مسلمین و مؤمنین شدی، حالا دیگه گناه نکن. بعضی گفتن یعنی اهل ورع باش. ورع مرحله بالاتر تقواست. تقوا یعنی ترمز کردن. شما به گناه رسیدی انجام نده، ترمز کن. اما آیا تضمینی هست اگر من به گناه رسیدم اون رو انجام ندم؟ پس قبل از آنی که به گناه برسم باید از اون حذر بکنم. این میشه ورع. به همین خاطر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اعینونی به ورعین. میخواید من علی رو کمک کنید، با ورع کمک کنید. نگید آقا وارد فلان محل میشم، حالا اگه هم گناهی پیش آمد انجام نمیدم. از کجا معلوم بتونی خودت رو کنترل بکنی؟ اصلا بوی گناه آمد اون طرفا پیدات نشد. این میشه برای آقا وارد این معامله میشم، اگه یه جایی بود که گناه و معصیت بود حق کسی ضایع میشد دیگه بعد از اون ادامه نمیدم. نه آقا، اونقدر بعضی از معاملات شیرینه که نمیتونی خودت رو کنترل بکنی. از همون اول اگه احساس بکنین که ممکنه حق کسی ضایع بشه، حق یتیمی مثلا خورده بشه، اصلا طرف اون معامله نرو، میشه ورم. اما یکی از مراحل بالای تقوا، که تقوا هدف روزه گرفتنه دیگه، به فرموده بزرگان و علمای اخلاق تبتل هست. انسان اهل تبتل بشه. ببینیم به این مرحله رسیدیم یا نه. تبتل یعنی چه؟ یه سوره داریم در قرآن کریم به نام سوره مزمل. خدای متعال دستور میداد چند کار انجام بدید، خصوصا اون کسانی که مسئولیت‌های بزرگ میخوان در جامعه به عهده بگیرن. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. اولا اینکه اهل نماز شب باش. حالا تو ماه مبارک رمضان سحر رو بیدار میشدیم، لااقل غیر از ماه رمضان هم این رویه انشاءالله ادامه پیدا، خصوصا اونایی که نقش هدایتی دارن. مثلا از کنم که اهل علم ما، منبریای ما، مدعاهای ما، ذاکرهای ما، کسی که میخواد به یک نوعی مردم رو هدایت بکند، میشه نماز شب نخوند، اثر نداره اون کلامش. قم اللیل الا قلیلا، این یکی از کارها. رتل القرآن ترتیلا، زیاد اهل قرآن باشه. اگه میخوای کار بزرگ در یک جامعه دینی انجام بدی، یک نماز شب، دوم اهل قرائت قرآن. الحمدلله خیلی ها موفقن در ماه مبارک رمضان یک بار ختم، دو بار ختم قرآن، سه بار چه بسا بیشتر میکنن، خیلی بجو. این رو بعد ماه مبارک رمضان هم ادامه بدیم. سوم وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یاد خدا کن و اهل تبتیل و تبتل. گفتن یعنی دل از دنیا بریدن. یکی از فلسفه های روزه این است که انسان دل از دنیا ببرد. دیدی با این که کسی هم نبود میتونستی فلان غذا رو بخوری، از این میل و هوای نفست گذشتی، پس غیر از ماه رمضان هم میشه گذشت، از دنیا دل ببری. تمرین کردی یک ماه، بعد ماه مبارک رمضان هم همینطور. نیکی از مراحل بالای تقواست دل از دنیا بریدن، باید این در ما تقویت بشد. حال این که وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام علیها، چرا یکی از نامهاشون بتوله معلوم شد. بتول یعنی این، یعنی دل از دنیا بریده، یعنی یک ذره محبت دنیا در دل مادر ما فاطمه زهرا نبود. بتوله یعنی. پس یکی از فلسفه ها و حکمت های ماه رمضان این است که ما رنگ و بوی فاطمی به خود بگیریم. بشیم همرنگ حضرت زهرا سلام الله علیها، که حقیقت لیلة القدر هم هموست، که خصوصا مردم قم هم گفتن اینا فاطمی هست. مردم قم بله فاطمیه. فرمود شهر قم نامش از زهراست، تو سما از زهرا، مأوى الفاطمیین، پناهگاه فاطمیون شهر قم است. ما که در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، چلا از این فرصت ماه مبارک رمضان استفاده کرده ایم و انشالله در این دو سه روز باقی مانده بیشتر بهره بگیریم، رنگ و بوی فاطمی بگیریم. کدام فاطمه؟ من فقط اشاره بکنم انشاءالله عزیزان به فیض برسانند. روز آخر این جلسه و محفل نورانی است. قاعدتا جلسه آخر میرن در خانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اگر ما از امامان علیهم السلام مدد میگیریم، خود ائمه اطهار هنگام گرفتاری از فاطمه زهرا مدد میگرفتن، حتی به یک معنا خود امیر المؤمنین علیه السلام ناد علی مظهر العجایب، فرمود هر وقت گرفتار شدی علی رو صدا بزن، از علی مدد بگیر. همه انبیا از امیر المؤمنین مدد گرفتن، اما خود امیرالمؤمنین هنگام گرفتاری از چه کسی مدد میگیرند؟ بنابر نقل حضرت فرمودند من علی کسی هستم که ایدت و اتخذت و امددت به لیلت القدر، خدا من را با لیلت القدر مدد میکند. و امام صادق علیه السلام فرمودند لیلت القدر فاطمه زهرا سلام الله.
گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط سر المستودع فيها عدد ما احاط به علم. یا فاطمه زهرا، اونایی که دستشون خالی روزهای آخر ماه مبارک رمضان احساس میکنن کاری نکردن، انشالله امروز مادرمون زهرای مرضی مدد میکند، عنایتی میکنه. یا فاطمه زهرا، یا فاطمه دست من و دامانت، درد من و درمانت. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه فرمود روز قیامت ندا میاد یا فاطمه سلینی آتک و تمنی علی اردک، از من بخواه من به تو عطا می کنم، تمنا کن من خدا تو رو میخوام از خودم راضی کنم. لو زهرای مرضیه یک تقاضا دارد، در اون صحرای محشر در هنگام ورود به بهشت صدا میزند اللهم انی اسالک الا تعذب محبی و محبی اطرتی بالنار. خدایا تنها خواسته من اینه، محبین من فاطمه رو نسوزونی. من علی بفکان که رقبتی من النار. اگر در ماه رمضان از خدا خواستی خدایا من رو با آتش گرفتار نکن. الغوث الغوث خلصتا من النار یا رب. این دعای مادر ما زهرای مرضیه است که هر کسی محب فاطمه باشد. صدا می زند صدیقه طاهر، خدایا لا تعذب محبی و محبی اطرتی به نار. فیوح الله الیها یا فاطمه، خدای متعال ندا می زند ای فاطمه و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم به عزت و جلالم 2000 سال قبل از خلقت من خدا بر خودم واجب کردم محبین توی فاطمه رو عذاب نکنم و آتش نسوزانم. حالا هر کسی میخواد فاطمی بشد، من فقط یکی دو جمله روزه بخوانم. گلی که بود جهانی معطر از بویش، شکست باد خزان شاخه‌ای ز پهلویش، ز تون باد حوادث خمیده شد کمرش. مادر ما روزای آخر دست به دیوار میگرم، زتون باد حوادث خمیده شد کمرش. آماده یا نه؟ ز ضرب سیلی دشمن کبود شد رویش. صدا بزن یا زهران.